مکاس استاد فرهانی. شنبه 21 شش.
اللهم صل على محمد. دوستان عنایت کنید، ببینید اساس بحث سر این بود، ما میخواستیم در واقع مرحله قبل از تمهید داشته باشیم، مرحله بعد به واهی تصرف باشه، بعد مرحله بعد با طلب چه حاصل بشه؟ ملک حاصل بشه. این شکلی بود که نقشه بحث بود پیش مشروط. جناب آقای کاشف الفتاح هم فرمودن این مستلزم تأسیس قواعد جدید. من هم عرض کردم خدمتتون، منظور از قواعد قواعد نیست، یعنی تالیفاستای زیادی تو فقه داره. یه بار از جهت ان الاخو تابعت للقضا اصول بحث کردیم، یه بار از باب اسباب امضائیه من قبل الشارع بحث کردیم، جنبه های مختلفی رو مورد بحث قرار دادیم. حالا دوباره جناب کاشف الفتاح گفتمتون بعضی از اینا هم به یک معنا میتونن به بعضی دیگه برگردن، یعنی این تکثیر این منها الزاما به معنای تباین منطقی بین اینا نیست، اما لوازم باطله. حالا این دو تا منهای دیگه ای که میخواییم بخونیم از جانب اسباب شرعیه ملکه، درسته که معاملات امضائیه، درسته که شعار ما اندل اقلا رو امضا کرده، اما بالاخره باید امضا ما اندل اقلا باشه، یعنی سبب هم اقلایی باشه هم امضایی باشه، امضا بشه آخرش. خب حالا یکی از تالیف فاسداری که ایشون فرموده اینه که شما میخواید اولا تصرف یکی از اطراف رو، تصرف یکی از اطراف رو مملک قرار بدید، یعنی سبب الملک قرار بدید، هم پیش خود اون آدم هم پیش غیر. این سبب تا حالا ما تو فقه اینطوری نداشتیم، چون اونی که ما تو فقه داشتیم قصد معل ابراز سبب و تملیک بوده. اینجا خودتون میگید اول قصد چی بوده؟ تملک بوده. مبرزی هم داشته به نام قبض و اقباض، اما نتیجه به نام تملک نداده. بعد الان اومدید میگید تصرف که کرد قصدی هم وجود نداشت، حالا این بشه سبب ملک. ما سمعنا با حاضر بخونم یه تیکر، کون تصرف منها کون تصرف من جانب مملکن، هم جانب خودش هم مقابلش رو بگه سختر لجانب آخر، اون طرف مقابل که اصلا قصدی نداره اینجا، این رفته تصرف کرده، که تازه تصرفش برای خودش هم مملک نیست چون قصدی نداره، تا چه برسه برای طرف دیگه. مضافاً الی غرابت استناد الملک الی تصرف، بابا نداشتیم تا حالا که تصرف سبب ممضات باشه برای افاده ملک، ما تو فقه نداشتیم. جانم
طلب شده؟
نه تصرف الان، طلب هم یکی دیگه است. چرا؟ چون بعضی از تصرفات در محدوده ملک هست، اون توجیه ماست که میگیم اونا به منزلت تلف هست، تلف واقعی که نیستن. خب حالا بریم سراغ اثر بعدی، یعنی تالیف فاسد بعدی فقهی. آقا اومدیم و تلف سماوی داشتیم، اصلا ربطی به افراط و تفریط من الجانبین نبود، اینا تو کتاب القصد خوندید که دیگه حرمت قهریه هم نداشت اون موقع، چون اصلا ربطی به اختیار این آدم یا اون آدم نبود. خب ما درستش باید بدیم درستش کنم برام، یعنی این تکیه دوباره باید برگره به روز اول تنظیم باید اتفاق. خب بریم سراغ تلف سماوی. عنایت کنید، یه مقدمه اول بگید. هدف از مثبتات زمانه، قبلا هم بحث کردیم یه بار با شما، من اطلق مال القیق فهو له ضامن. در طلب سماوی اطلقه اطلاق معنا داره، چون طلب نکرده، طلب انده، اما اطلقه نیست. خب لذا اونجا یه بحثی داشتیم که اصلا زمان چطوری محقق میشه تو طلب سماوی. خب زمان رو که بحث میکردن گفتن آقا ما یه زمان المسما داریم، یه زمان الغرامه داریم. زمان بر دو قسم، زمان غرامت، زمان غرامت تو کتاب القصد مورد بحث قرار میگیره. شما اومدی یه چیزی قصد کردی، تلف شد دسته، یا اتلف دهو. اگه اتلف دهو من اتلف مالا غیر فهو لهو زامل، یا مثلش یا قیمتش. اگر تو اتلفتهو صادق نبود، چون اسناد به فاعل اتلف سماوی بود، تو گفتن علالیت مؤاخذت حتی تو عدی اطلاقش میگیرتش. خب اما به این گفتن زمان غرامت، یعنی زمانی که در اثر تعدی و ظلم به وجود اومده، یعنی لا به سبب صحیح شرعی. در مقابل این زمانی به نام زمان المسما، ای خاطر شما باشه تو لمده، زمان المسما در جایی بود که یک معامله صحیح شرعی پشت بندش باشه اما به هر دلیل منتهی به زمان بشه. مثال داره؟ بله. مثلا فرض کنید من این رو به شما میفروشم، خیار هم شرط کردیمه، لذا خیار وجود داره، یا خیار مجلس وجود داره، هنوز مجلس متفرق نشدن بنابر تفصیلی که تو خیار مجلس داریم، یا حیوانیه 3 روز خیار داره که برگرده اگه معامله فسخ کنه برای مشتری. حالا در ایام خیار یکی از متبایعین یکی از این اشیاء رو مثلا تلف کرد، او آقا هم رجوع کرد به خیارش. خب بعضی از خیارها به مجرد تلف طرف از بین میرن، لازم میشه معامله. بعضی از خیارها مثلا تو خیارش هست میتونه لازم نشه. حالا تو این زمان که از یه طرف یه معامله صحیح بوده، از یه طرف امکان رجوع بوده، یا قبل امکان رجوع هست، از اون طرف اون شیء هم تلف شده، حالا ثمنه یا مثمنه، یکی از عوضه این بوده که میخوایم بهش رجوع کنیم تلف شده، اینجا برای این تلف چی میگن؟ میگن زمان المسما. زمان المسما احکامی داره غیر زمان غرامت. خب اینم یادمون اومد از کتاب الزمان، همین قدش کافیه. حالا این سراغ ما نحنفی، اگر به معاتات، موضوع دقت کنید، به معاتات، به معاتات دو شی با هم رد و بدل شدن، به تعاطی جا به جایی اتفاق افتاد. خب شما میگید معاتات سبب ممزات نیست، لذا فایده ملکیت نمیدن. خواهش میکنم دقت کنید، برزخ داریم اینجا، میگید معاتات سبب ممزات نیست. اگه سبب بود که ما مشکل نداشتیم، چون قصد که اول داشتیم قصد تملیک بود، کافی بود اینم سبب باشه تا ملکیت حاصل بشه. چرا ملکیت حاصل نشد؟ لأنه لیس به سبب شرعی. خب اگه سبب شرعی نیست، بعد اون موقع اگر یکی از اطراف تلف بشه، تلف سماوی هم باشه که اطلاق به شخص بر، حالا ما سوالمون از شما اینه، اینجا زمان المسما قائلید یا زمان غرامت قائلید؟ اجماع فقها اینه که زمان المسما قائله. زمان المسما یعنی چی؟ یعنی پشتبندش یه معامله صحیح شرعی بوده، در حالی که شما گفتید معاتات سبب شرعی نیست. پس شماها یه جایی میایید با آثار شرعیش کار میکنید، همینجا استناد کردن فقها به اباحه، گفتن اباحه مگه چه جور درست شد؟ چون سبب شرعی بود اباحه درست شد، پس زمان المسما وجود داره نه زمان قرابت. میگیم خب باشه، اگه سبب شرعیه پس اما اول شما باید چی قائل میشدید؟ ملک قائل میشدید. پس نشون میده که زمان المسما قائل شدن فقها در اینجا دلالت میکنه بر اینکه سبب شرعی است. او طرف به قول شما اجمع بر اینکه سبب شرعیت نداره. بی غلط بخونیم عبارت رو. منها جعل التلف السماوی من جانب مملکن للجانب الاخر، تلف مملک باشد. آقا ما تو فقه تلف هیچ وقت مملک نبوده، خود این سبب ممزاد نیست، هیچ وقت تلف مملک نبوده. تلف میتونه حقی رو ساقط کنه، اما تلف نمیتونه سبب انتقال بشه. شرط یعنی غیر سبب، یعنی سبب چیز دیگه یه این مکملشه. گفتم اسقاط حق میتونه بکنه، اسقاط حق لزوم میاره. مثل این که ما شرط کنیم تا موقعی که تا موقعی که عوض این هستن خیار شرط داره هست، به مجرد این که یکیشون از بین رفت خیار شرط ساقط. شرط کنیم با هم همه اولش، شرط اسقاط حق میکنه لزوم میاره، این درسته. اما این که شرط تلف به تنهایی خودش مملک باشه از باب درسته. اینجا دو فقط یه تناقضی به ذهن خیلی ها می اومده، تناقض سبب یه حرفا شد. اگه طرف اینا می گفتن ما تو امضائیاتی نه تو اختراعیات شرعیه، لذا توقیفیت نداریم. حالا تو توقیفیت نداریم، حالا طلب هم سبب باشه چه اشکالی داریم؟ از طرف دیگه ما سببی نداشتیم تا حالا تو فقه که بخواد مملک باشه. بعضیا به این جمله توسل کردن، گفتن باید بابا سببیت تلف تا حالا نداشتیم تو فقه. بعضیا به او توسل کردن، گفتن این جمله یعنی توقیفیت، سببی به نام تلف نداشتیم یعنی اسباب توقیفیان و در جمله توقیفیات ما تلف نبوده. بعضیا به او توسل کردن، گفتن بابا نمیگیم توقیفیان امضائیان، اما خب بازم امضائیا گتره که نیستن، بالاخره یه مداری وجود داره، آخرش باید امضائیا به امضاء اشاره، امضائیات به امضاء اشاره برسن آخرش، بالاخره یه سندی آخرش باید وجود داشته باشه. آیا امضا شد؟ ما تا حالا وقتی فقه رو نگاه میکنیم چیزی به نام این که تلف بتواند خودش سبب مملک باشد، احیا سبب مملکون داریم تو فقه، من احیا ارزن میتتن فهیه لهو، احیا سبب مملک داریم تو فقه، تحجیر سبب اختصاصه داریم تو فقه، اینا امضا شده من قبل شاره. اما این که تلف سبب مملک باشه، چون تلف شد تو مالک شدی، نداشتیم تلف. بله تلف سبب اسقاط حق باشه، داشتیم تو فقه. حیوانه تو این سه روز دستت باشه به تعدی و تفریط تو تلف بشه، دیگه خیار حیوانی وجود نداره، داشتیم اینو. اما این که تلف بشه سبب تملیک، تملیکی که روز اول بهتون گفتیم ان العقود تابعتون قصد باشد، سبب خارجی بیاید تا تملیک اتفاق بیفته، میگه ما سمعنا ما هست. و تلف من الجانبین، اگر تلف هر دو طرف اتفاق بیفته این معینن للمسمى من الطرفین، اگر دو طرف تلف کردن این مال دستشون رو، این زمان المسمى ثابت میکنه. ولا رجوع الى قیمت المثل، مثل زمان مثلی، زمان قیمی، اینا همش مال کجا بود؟ غرامت نداشت. اصلا قیمت المثلی اثبات نمیشد حتی یکون له الرجوع بالتفاوت، تا بعدن بهش بگیم ما به تفاوت بین مثل و مسمى رو به عنوان ما به تفاوت به هم بپردازن تا مشکل حل بشه. اصلا ما زمان المسمى نمیشه ثابت کنیم، در حالی که فقها ثابت کردن. پس اینا شد همه اختراعیات جدیدی تو فقه که تا حالا نداشتیم. نه قاعده زمان المسمى رو رعایت کردیم اینجا، نه قاعده زمان الغرامه رو ثابت کردیم. خب بریم فرع بعدی، بریم فرع بعدی. تالیفاست داریم تو فقه دور میزنیم، تالیفاست میاریم. آقا دو این دو تا شی بالمعاطات با هم جابجا شدن. زید آمد به من ماجیک داد، منم به اون مداد دادم به تعاطی معاطات. ماجیکه رو از دست زید یه قاسبی برد. خب حالا یا باید بگیم بردن این قاسب خودش به منزله تلفه، بعد بگیم خب وقتی تلف شد دیگه معامله لازم میشه، بعد اون موقع قبول کردیمه قصد تملیک به انضمام فعل اختیاری من و تو ملکیت نساخت، اما فعل قاسب که ربطی به اختیار و اراده و انتخاب هیچ کدوممون نداره ملکیت ساخته. به خودش تو فقه دارو نبود که فعل اختیاری کسی دیگه ای که نه ممزاد بوده نه عقلایی بوده، اونم در جایی که فعل اختیاری محل قصد ما نتونسته کار انجام بده، فعل اختیاری او بیا سبب تملیک بشه، اینو نداشتیم. یه جنبش، یه جنبه دیگه اینه، بعضیا گفتن نه فعل قاسب مملک نیست، اگر او شی دست قاسب تلف شد مملکه. میگیم خب حالا اینجا سوال میکنیم فعل قاسب دخیل بوده یا تلف دخیل بوده یا هر با هم دوتا رو هم اثر کرده؟ اگر تلف دخیل بوده میشه بحث قبلی که گفتیم تلف چجوری مملکه، اگر فعل قاسب به علاوه تلف دخیل بوده همین حرفی که الان زدیم در مورد فعل قاسب دوباره زنده میشه. خب بگیم هم یه فرض بعدی، بگیم آقا اینجا فعل قاسب و تلف هیچ دخلی نداره و هیچ تملیک و تملکی هم اتفاق نیفتاده، خوی خلاف قاعدتونه. قاعدتون چی بود؟ اباحه تصرف، اما بعد از تلف تملیک اتفاق میفته. خوی الان رفت دیگه، نابود شد، هر طرف چی میخواید بگیرید رو زمینه، نمیشه توجیش کرد. بخونیم همین عبارت رو، و مع وصول الملک فی ید القاسب او تلف این شی فی ید القاسب. حالا بگیم کی مالکه؟ آقا اگر این تلفه سبب ملک باشد، منی که عدتم رفته من مالکم، خودم باید برم دنبال قاسب. اگه گفتم من مالک نیستم برای من ملکی اتفاق، باید بگم همون طرف اول باید بره دنبال قاسب بگرده. ببین چقدر پیچ میخوره. فالقول به انهو المطالب انهو یعنی انه الاخص، منی که ایشه ای دستم رسید قاسب ازم دزدیدش، من خودم باید برم طلبش کنم. چرا؟ چون من مالکم. خب من که تاره مالک نبودم. نه، لأنهو این شخص آخذ بالمعاطات تملکه اون شی را بالقصد، سبب تلف کی باشه؟ قصد باشه. یا نه، تملکه به تلف فی یدل قاسب، ید قاسب به علاوه تلف که شد حالا من شدم مالک. چه این همه غریب، اینا بعیده نداریم، فقه داره اینطور نداشتیم. ولقول به عدم الملک، بگیم نه آقا این فعل قاسب هیچ اثری نداره، هنوز همون اباحه تصرفه وجود داره، تو هنوز مالک نشدی، دزدیدن بردنش، بگون نفر اصلی که مالک اصلی شد خودش بیاد بره دنبال قاسب. میگه ولقول به عدم الملک بعیدون جدا، اینم که بعید. خب حالا بریم تالی فاسد بعدی، مع انف تلف القهری. خب قاسبه بکنی بیاید سراغ خود من، ماجیک دستم بود دستم تلف شد، دست من بود تلف شد، اصلا کاری هم به قاسب نداره، هیچ دیم نبود اینجا. خب چی من مالک شدم؟ دست من تلف شد، یا آنم مایی قبل تلف من مالک شدم، یا این تلف من مالک شدم، یا بعد از تلف من مالک شدم. میگه هیچ کدومش فرض نداره، چون هیچ کدومش سبب اوقلائی براش وجود نداره. چه اتفاقی افتاد که تو آنم مای قبل تلف مالک شدی؟ حین تلف خفی معرض تلف مالیت نداره، چجور مالک شدی؟ مالک چی شدی؟ بعد از تلف معدومه، چیزی که معدومه مملوکی کسی نمیشه. بخونیم عبارت رو. مع انف تلف القهری، قهری یعنی چی؟ یعنی دیگه رفتی به قاصد ندار، یعنی فی ید الاخر دست من تلف شد. این ملک الاخر از طالب قبل از تلف، قبل از اینکه تلف میبشه آن قبل تلف من مالک را فهو عجیب بود که معنا نزد، چون بین آن قبل آن آن قبلش هیچ فرقی ندار، این مالک شدم مالک شدم، اگرم نشدم نشدم. چه اتفاق افتاد که من الان آنم ماهی قبلش مالک شدم؟ و معه مع تلف یعنی حین تلف. میگه بعید تو باید دیگه مالیت نداره، چیزی که داره تلف میشه چه مالیتی داره که من برم دنبالش؟ لعدم قابلیته، دیگه مالیت نداره، قابلیت ملکیت نداره. و بعد از تلف بگم وقتی تلف شد من مالک شدم، خب موقع ملکن معدوم، باید بگیم تا آخر مالک چیزی شده که الان وجود خارجی نداره. خب یه فرض آخر، معدم دخول فلمش، بگیم آقا اصلا این شیعی که تلف شد طالب وارد ملک من نشد، طالب وارد ملک من نشد. خب سوال بکنه اون طرف مقابل چی؟ مالک او شیعی که پیشش شد یا نه؟ اگه مالک شد اون موقع او بدون عوض مالک شده، چه چیزی به من خلاف معامله و تقابض قبلی بوده. و ما عدم دخول، عدم دخول طالب فلمک داخل ملک من نشد، چون نه قبلش نه معش نه بعدش معنا نداره، یکون ملک الاخر به غیر عوضه. اون موقع اون طرف مقابل که میخواد شیء دوم رو مالک شود بخون بدون عوض مالک شده. بگیم طرف مقابل هم مالک نشد، هنو اباحه تصرفه. میگه و نفی الملک مخالف للسیره و بناء المتعاطیه. این هم که بگیم هیچ کدوممون مالک نشدیم، این هم خلاف سیره مستمره و غلائه، هم خلاف قصد اولیه بوده. شلوغ شد نه داره تالی فاسدای موارد رو میشماره اگر ما اباحه تصرف قائل بشیم اما ملک قائل نشیم.
دیگه هم یه شرط مرتکزی از قبل میده مثلا که با طلب دارم میکنم چه فاته میکنم
سبب چیه؟ ببینید همه ی حرفایی که ما داریم فضا میزنیم سر دو تا قاعده سواره، همه حرفایی که داریم برای هی تاریف فاسد میشماریم، همه ی حرفا سر دو تا قاعده سواره. یک اسباب امضایی هست دلیل میخواد متعاد چه
تحفظ میگیرم
دلیل میخواد
ما این جمعه رو داریم میفردیده که اگه طلب بشه من طلب نسبتی نه طرف معامله لازم هست
کجا داریم ببینید همه یه روزایی که داریم سر دو تا قاعده سوار. یک سبب باید امضا بشه، یعنی هم اقلایی باشه هم امضا بشه. دو اون سببه که ممزات من قبل شاری یه تیکش قصده. همه یه حرفا که داریم زنید سر دو تا قاعده سوار، حالا اینو میاریم سر قصد پیاده میکنیم، سر زمان پیاده میکنیم، سر تلف سماوی پیاده میکنیم، سر اطلاعی که مستند به توی پیاده میکنیم، سر ملک قهری پیاده میکنیم، سر معدوم شدن پیاده میکنیم. همین دو تاست. شما باید قصد کنی جزء سبب قصده، سبب هم باید امضایی باشه، یعنی اوقلایی باشد به امضا بشه. حالا ما سمعنا به هازا تو کل فقه که تلف بتونه سبب اون ذات باشه، اونم در کجا؟ باز کجاشه بگید؟ جایی که قصد کردن کنار قصد یه ابراز واقعی و خارجی هم اتفاق افتاد، شما میگید قصد به علاوه این تقابض زورش نرسید، بعد تلف بعدی اومده زورش برسه. ما قصد علم یقع شده، یعنی قصد کردن تملیک اباحه در اومده از توش. اباحه کجا؟ این اجنس اونی چی متولد شد. بعد حالا بعد اباحه دوباره میخواد ملک متولد بشه، اونم از اباحه تا ملکش با چی متولد بشه؟ با دزدیدن. ما که عاقل بودیم، بالغ بودیم، اهلیت چه داشتیم، رشید بودیم، تقابض کردیم، قصدم کردیم، نتونستیم. یه دزد بی سر و پای پابرهنه ای دوید اومد بردش، خود شد سبب ملک. این چه امر و خلاییه؟ ایشون داره اینطوری حرف میزنه، میگه وجدانن خلاف این حرف هست. این قریبون بعیدون عجیبونی که داره میگه، میخواد بگه این اقلائی نیست. خود اقلا نمیان یه چیزی اختراع کنن که خنده دار باشه، و بعد شارع هم نمیاد یه چیز خنده داری امضا کنه. شما دوتا آدم بالغ، عاقل، فهیم، رشید، مالک، ان اختیارن، با همه نظامات و اقلائی مصبب، دوتا چیه با هم جا به جا کردن؟ میگید نشد. بعد طلب اعاظم و ساعقه زد اینه داغونش کرد، گفتیم چوش دارم سبب ملک. یه دوست پابرهنه ایمد اینه برداشت فرار کرد رفت، گفتیم این سبب تبدیک. بگیم بعد زمان عقد معاوضی علا بار میشه، میگیم خب قربونتون اگه اول عقد معاوضی میدیدش خود که پوت، اگه کسی رفت رو مسمایی نه از اول معاوضی بوده، خب باش نوکرشم از دیگه همه اول بگید، اگه نه تا آخرشم نخواهد. این تالی فاستا رو هر داریم هی میشماریم براش. مورد بعدی مورد یه مثال نقد باشه کفایت میکنه، قرار نیست همه یه اصل رو بگیم. خب تالی فاسد بعدی، تالی فاسد بعدی، تصرف. دوباره برگردیم، دوباره میریم رو قاعده سبب ممزاز باشد. مثال سبب اینجا چیه؟ تصرف. شما میخواد بگید تصرف سبب ملک، میخواد بگید تصرف سبب ملک. خب این تصرف ناقل قهریه یا ناقل اختیاری؟ یعنی قصد کردید که ملک حاصل بشه و تصرف کردید، یا چون تصرف کردید کشف عن حصول الملک؟ کدوم؟ تا حالا چی میگفتید؟ دومیه میگفتید. پس تصرف ناقل قهریه، ناقل اختیاری است، پس قصدی وجود نداره. پس ان العقود تابعتون للقصود چی شد؟ یک. دو، حالا این خط تقدم دو، حالا بیاییم یک قصه تصرف سر مسئله وقتیه تطبیق کنیم. اگر ما گفتیم که تصرف ما سبب نقل میشه، تصرف ما سبب نقل میشه، قبل از وقتی قصد کردید که با تصرف مالک بشید، یا خود این تصرف یعنی وقتی سبب نقل و سبب حصول ملک شد، مشکوک میشه وقتی بشه. یعنی معناش اینه که شارع چیزی رو امضا کرده که خودش متشرع رو هل داده به سمت وطیه بشوفه. هیچ راهی نداره. خب بخونیم تیکن منها ان تصرفه ان جعلن تصرف، این مقابل داره ها، ان جعلن تصرف من نواقل القهریه. گفتیم تصرف بدون قصد خودش سبب ملک شد، فلا یتوقف علی النیه، دیگه ناقل اختیاری نیست. خب فهو بعید و ان اوقفنا این نقل را علی النیه، گفتیم این ناقل است، ناقل ملکه، اما به شرط نیه است. اون موقع کان الواتی للجاریه، اونی که وعتی کرد این امرا، کان الوات و من للجاریه من غیرها بدون نیت تملک واطعا به شبهه، این وطیه به شبهه کرده. چرا وطیه به شبهه؟ دوباره بیرون بگید، چون نمیدونید این آن قبل به تصرف قهری مالک شد و وعدی کرد. اونایی که میگفتن آنما میگفتن وعدی کشف از این که آنمایی قبلش مالک شد. اینی که میگه که باید نیت داشته باشه، خب این نیت نکرده، یعنی شارع حکم معاطات را بی معرض وطیه به شبه قرار داده، یعنی مکلف میره تو وطیه به شبه، یه اقلایی نیست امضایش، یعنی من معتبر باشم نمیام امضایی کنم که با قوانین اصلیه اعتباراتم سازگاری نداشته باشم. دو تا ام داریم، یکی بعیدونه نه باطل، بعیدون، یکی هم که نیت شده. بعد حالا مصداق خارجیمون چیه؟ این بند خود اصلا نیت نکرده. موضوع چی بود؟ کان الواطع للجاریه عن غیر النیه، نیت نکرده. حالا چه کارش کنیم اینو؟ نه اگه ما اول دلیل داشتیم که فتوا میدادیم دیگه، اصلا نوبت به نیت و عدم نیت نمیرسیم که این نیت نکنه، راحت حکمشو میگفتیم. اما نه بالا گفتیم بعیدون این برشن، گفتیم نیت میخواد، اینم نیت نکرده، نمیدونیم چی فتوا بدیم. این خودش تالیف فاسده، یعنی فقه ما داره میره به سمت زوال، به سمت قوانینی که خودشون تکلیفشون معلوم نیست. اینا میشه معنایی که گفتیم تأسیس قواعد جدیده، یعنی والجانی علیه والمتلف جانیان علا مال الغیر و متلفن لمال الغیر، همه اینا همین حکم رو پیدا میکنن. والجانی علیه، علا این مالی که دستشه، یک اومد اینو از بین برد، فرض کنید حیوان جنایت کرد برش، عبد جنایت کرد برش، والمتلف اونی که تلفش میکنه، جانیان علا مال الغیر، مال غیر رو داره تلف میکنه، داره از بین میبره، و متلفن لمال الغیر، داره مال غیر رو از، همه اینا مصادیق همین حرفه که ما بگیم این تصرفه جزء نواقل قهریه است یا جزء نواقل اختیاریه. این با قصد تملک اومد تصرف کرد جنایت کرد یا اتلاف کرد، یا بدون قصد تملک اومد جنایت کرد، میگه همه اینها سرنوشتشون نامعلوم میشه تو فقه. از یه طرف شما میگید اباحه تصرف داشته، تلف کرده، جنایت کرده، تو چهاردیواری خودش بوده، تمام. از یه طرف اباحه بوده، ملک نبوده، اون موقع تصرف شما سبب ملک شده یا سبب ملک نشده، همش میشه قموز تو فقه. مورد بعدی بریم سراغ نما، فرع بعدی. دوباره حالا تو ببینید، شما یه گوسفندی رو با تعاطی خریدید، بیع یه گوسفندی با تعاطی به دست بود، نماعاتی داره این گوسفند، موجود زنده است، نماعاتی. خب عنایت کنید، یا ما باید بگیم تولد خود این نماع، حاصل شدن خود این نما به منزلت تصرفه. بریم تو حرفایی که در مورد تصرف زدیم، ما سمع نامه هست. یا باید بگیم نه، نمایی به وجود آمده، حالا یه بحثی هست سر این که این نماع مباح تصرفه یا نه. خب قاعده فقهی داریم که ان نماع تابعون لل ای، چون تابعون لل ملک، اگر این به ملک مالک اوله، نما هم به ملک مالک اوله. من این دستم بود اباحه تصرف برای این داشتم، اما اباحه تصرفی برای نما نداشتم تا حالا، پس باید نما برگردونی به طرف مقابل. ما سمعنا با هستم کسی تو انبال معاطاتی ایگارو نمی کن. یا باید بگیم که این نماه حدثه تو ملک من، انما او تابع اون للملک، در ملک منه، پس مال منه، نما مال من، عین مال او، میگیم اینم ما سمعنا به هاست. پس به مجرد اینکه از این عین نما متولد بشه سوال پیش میاد، این نما رو چه کار کنیم؟ بدیمش به مالک اول؟ خلاف ارتکازه. بدیمش به خودمون؟ اینم خلاف قاعده است. بگیم تابع این اباحه تصرف داریم، خب اباحه تصرف نداریم، چون روزی که ما اباحه تصرف برای این گرفتیم نمای وجود نداشت. بگیم استعلام اباحه میخواد، نداریم. پس تولد نماز دوباره قمود سازه برای فقه. چیو فتوا بدید؟ اینا نشون میده که ما نمیتونیم اباحه تصرف بدون ملک داشته باشیم. این باید یا بمونه به ملک او یا بمونه به ملک من. به اطلاق قاعده خرق قاعده جدید پیش میاد. و منها ان نماء الحادث قبل تصرف، نماء حادثی که اومد هنوز من تصرف نکردم، یعنی هنوز اون مار وارد ملک من نشده، عین هنوز فقط اباحه تصرف داره، نمایی به وجود اومد. ان جعلنا حدوث نماء را مملکن لهو لنما دون العین، بگیم عین هنوز تصرفی توش نشده به ملک مالک اوله، نما که آمد حدوث نما مملک نما به منه، نما مال منه، بگیم فبعیدا. به چه دلیل؟ انما اتابعان لل عین، عین وقتی مال اوه نما هم مال اوه نمیشه. او مال عین، بگیم نما که آمد نما در حکم تصرفه، هم عین به ملک من آمد هم نماش من، بگیم فکر زالک اینم بعیده. کی گفته که نما تصرفه؟ نما نه تصرفه نه تلفه، مملک نیست. و کلاهما این که این نما فقط به ملک من بیاد یا این که نما به علاوه این به ملک من بیاد اینا بشن مملک، این منافع لظاهر الاکثر. اکثر فقها هیچ کدوم هیچ فتوا را نداره. خب فرض بعد بگیم آقا اون آقا سر نما هم به اباحه تصرف داده، میگه بشمول الاذنه لنما خفیون، این که بگیم به ما از داده نخیر، چون روزی که از داد نمایی وجود نداشت. تموش نمیتونه اقلائی نیست، دقت کنید، نمیتونه اقلائی نیست. اوغلا الان وقتی دارن اوغلایی نیست، نه اینه اگر ذکر کنه اوغلایی یا نه، یعنی الان تو معاملات اوغلایی متعارفه چه اتفاقی میفته؟ اصلا میگه آقای گوسفند 500 هزار تومانه میخواهش بخوره، میخواهش با هم چونه میزنن، یه پولی میشماره بهش میده، گوسفند میگیره میاد. اصلا کسی دعوا سر شیرش و پشمش و بچه‌ش و تولد اینا نداره. چرا؟ اون چه قصد تبلیغ؟
ما با فرض راست میاد.
قصد تبلیغ که داری معروض در نه اباحه توش در اومده. اباحه به کی خورده؟ به نما اباحه داشتیم برای نما، مثلا مذکور بود؟ نه. دوباره دارم میگم یادمون نره، نمیخوایم بگیم حالا خودمون فتوامون چیه اینجاها. ببینید ما اول یه حرف زدیم، گفتیم ببین یه حرفی که داری میزنی خرق اجماع فقهه، نظام فقه رو میریزه به هم. حالا داریم تو هر کدوم از موارد نشون میدیم چقدر قمود فقهی درست میشه، یعنی دیگه راهی برای فتوا نداریم الا با تمثیل و قیاس و قیاس ابو حنیفه که بخوایم اینا رو حل کنیم. اینا مال اینه که از ریل متعارف فقه رو خارج کردیم. خب مورد آخر بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اناعت کنیم، سلمنا و آمن که تصرف سبب مملک است، تصرف سبب مملک است. تو نمودار بیاری تصرف کجا سبب مملک میشه؟ تو گام آخر. طلب تصرف سبب مملک است، گام آخر. درست شد؟ خب حالا سوالمون اینه تصرف سبب مملکه، یعنی تا قبلش تملیک و تملک اتفاق نیفتاده دیگه. خب حالا یعنی قرار بیعی که مبادله املاکه کجا اتفاق میفته؟ بیعی که مبادله املاکه قرار اینجا اتفاق میفته، یعنی همه قوانین باید اینجا پیاده بشه. مصداق پیدا کنیم، یه بار اول اینو تحلیل کنیم، گام یک رو تحلیل کنیم. بایع بود، مشتری بود، قصد بود، فعل خارجی بود. فقط این فعل خارجی میتونست لفظ باشه، میتونست قبض باشه، اینم فعل خارجیش میتونست این هم فعل خارجیش میتونست لفظ باشه، میتونست قبض باشه. اینا نبود، این دوتا بود. شما گفتید نشد، درسته؟ خب حالا اینجا که طلب میخواد ملک بسازه یعنی چی؟ یعنی میخواد مبادله املاک اتفاق بیفته. یه ملک اینجا، یه ملک اینجا، میخواد اینا جا به جا باشن با هم دیگه. حالا اینجا شما یه بایع باید بدید، یه مشتری باید، یه قصد باید بدید، یه قصد باید بدید، یه فعل خارجی باید بدید، یه فعل خارجی باید بدید. همه این طالب هاستا که داشتی میخونید رو همین ها بودا. یه بار بهش گفتیم آقا طلبه فعل خارجی نیست، فعل واسب، فعل اختیاری من نیست. همه این طالب هاستا که داره داشتی میخوندیم رو همین ها بود، رو همین فرمولا بود. حالا میگین اینجا، اینجا من هستم اما طرف مقابلم وجود نداره. پس هم بایه هم مشتری کلاهما شخصان واحد، باید به یه اعتبار بشه موجب، به یه اعتبار بشه قابل. چون دیگه دو نفر وجود نداره، تصرفش به عنایتی باید قائل مقام فعل بایه بشه، به عنایتی قائل مقام فعل خودش میشه برای قبول. میگیم ما سمعنا ما هست. دو سمعنا چه همچه شام رو میبندیم سمعنا، اما خب وجدانه این خوشگل داره یا این این با قواعد سازگار داره یا این. تا ما چرا لقمه رو دور دادیم از دور کلمون؟ شش دورم دورش دادیم نه یه دور. خب اون موقع همه چیز در روار بود، فقط لفظ نبود. خب شما روز اول میومدید میگفتید باطلون، باطلون یعنی چی؟ یادتون اول ما داد یعنی عقدون فاسد. خب گفتید اجماع داریم فاسد نیست. خب وقتی فاسد نیست دیگه اره خارجش نکنید. این اره خارج یعنی می چقدر داری فاسد داره پیدا می کنید. بخونید و منها قصر و تملیک سببیت مملک على التصرف مع الاستناد فيه، در این تصرف الى ان اذن المالك في التصرف اذنان في التملك، این که مالک اباحه تصرف داد. وقتی تو تصرف کردی اذن مالک دلالت میکنه که مالک اجازه تملیکش را داد، این قصد تملیک دارد. فيرجع الى كون المتصرف فی تملیکهی نفسه، متصرف ما از جانبی کار بایع کنه، کار فاعل کنه، تملیک کند به چه کسی؟ به خودش. موجبن قابل، هم موجب باید باشه هم قابل باشه. خب تا اینجا تمام؟ اول خود نداری به خودش ما سمعنا به حاضر. همینجا بگید باهوه عجیب و باهوه قریب و همون عبارت ها قبلی با هوه بعید و یک دو و ذالکه جارن فل قبل. خب این حرفا رو میتونستید همینجا بزنید. بل هوه این قبل اونا من از تصرف، شما اینجا میگفتید اینا رو بهتر بود برید تو آخر کار بگیدشون. لقتران القبض به قصد تملیک دون تصرف. اینجا همه چی سر روال بود، فقط چیزی که نبود لفظ نبود. اما اونجا نه طرف مقابلی وجود داره نه قصد طرف مقابلی وجود داره. انتها. همین حرفی که شما داشتید میزدید که اذن به تصرف اذن به تملیکه، خب اینجا بهتر بود، اولا هم از این قصد تملیک وجود داشت. دو نفر بودن خارجن، دو نفر هم قصد تملیک داشت، اصلا قصد تصرف را بود، قصد چی بود؟ تملیک بود، فقط مشکلشون لفظ بود. لذا اولاه ای قرار شما اونجا دور بخورید بگید اذن به اباحه نتیجه میدهد اذن به تملیک را، خب همینجا بگید. اصلا اینجا دیگه لازم به این توضیح ها نیست، چون قصد قصد تملیکه. پس یه اولویت داره در صحت. اگه قرار شما آخرش به یه ملکیت نرسید، با تا آخر اباحه تصرف برید این خوبه، اما اگه قرار باشه که اونجا از اباحه تصرف برید تو تملیک، همینجا باید بگید تملیک، چون اونجا دستتون بسته تره، اینجا شروطتون موجودتره برای قبول تملیک. خب تمام شد. جناب آقای شیخ حالا میخواد جواب بدن بگن آقا اگه منظورتون این بوده که تأسیس قاعده واقعه، اینا هر کدومش تک به تک مورد بررسی قرار میگیره، هیچ کدومش هم تأسیس قاعده ای وجود نداره، اگه منظورتون اینه که فقه دور خورد قامض شد پیچیده شد اعتبارات پیچیده ای درست شد و خود این سبب نقص، آقا اینه قبول شد. این که اینا واقعا قمود درست میکنه تو فقه قبول داریم، اما این که بگیم اینا تأسیس قواعده، نه اینا همه قابل توجیه هستن. از اینجا شیخ میخواد برگرده یکی یکی همه این مواردی خونده میده به توجیهش میکنه. حالا بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. بگی که تأسیس قاعده نشده، نمیخواد خود جدل کنه، شیخ میخواد آخرش ببینه به چی میرسه. و اون جدل بی شیخ گفته شیخ هم همین میخواد بگه قاعده به این معنا نداری، اما قمود درست کنه.